بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام معذر برادران و خواهران عزیز، تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت سیدتنا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. دعا جدا، زیارت جدا، سیاست جدا. این نگاه، نگاه اهل بیتی نیست، نگاه فاطمی به مسئله نیست. این ستا کجا به هم مربوط میشن؟ چه ربطی با هم دارن؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها که عزادار ایشون هستیم، دو نگاه به فاطمه سلام الله علیها داریم بین شیعه، حالا در بین اهل سنت هم خواهم گفت. یک بخشی از شیعه مرید و محب اهل بیت فاطمه و فرزندان فاطمه سلام الله علیها و علیهم، تحت این عنوان که محب به اهل بیت باشید به خاطر مظالمی که در حق اینها شد اشک بریزید و عزاداری کنید که ثواب داره و ثواب هم حتما داره. این عزاداری ها و این اشک ها حتما دخالت داره در آخرت ما، ولی اون نگاهی که اثر اینا رو در دنیای ما نبینه و بین دنیا و آخرت تفکیک کنه و یک نگاه شخصی به مصائب فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشه و امامت اهل بیت، امامت فاطمه و اولاد فاطمه رو نپذیرفته باشه و فکر کنه که کل وظیفش در برابر فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط گرفتن دعاهای فاطمی است، یک نگاه به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این یک نوع عزاداری است، یک نوع تشیع، آسان‌ترین نوع تشیع، خیلی بی ضرر و بی خطر. به این معنا همه ما شیعه، به این معنا شیعه چند صد میلیون شیعه بوده و هست، به این معنا زمان خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم بودن، ولی اطراف امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو خلوت کردن. یعنی همون موقع هم بر بعضی مسائلی که پیش می آمد و مصائب ناراحت بودن، عشق می ریختن، ولی هیچ وقت هزینه گذاری نکردن، از مالشون، از آبروشون، از آسایششون نگذشتن. گفتن ما همین حب رو با همین درجه کافی می دونیم، مسئله رو سیاسیش نکنین، اجتماعیش نکنین، عمومیش نکنین، یک مسئله تاریخیه، فراتاریخی نیست، مربوط به همیشه که نیست، یک قضیه بوده فی واقعتن، یک اتفاقی افتاده در صدر اسلام بعد از پیامبر، از سقیفه تا شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو همون چند ماه خب یک اتفاقاتی افتاده، کاش نمی افتاد، خیلی بد بود. ما عشق می ریزیم و به خاطر اون مسائل ابراز غم می کنیم، اما دیگه وظیفه دیگه نداریم. یک نگاه بین خیلی از شیعیان از همون موقع بود، زمان که امام حسن علیه السلام حکومتشون سقوط کرد، شما فکر میکنید شیعه نبود؟ خیلی ها بودن، ولی امام حسن تنها بود، وسط شیعیانش تنها بود، تنهاش گذاشتن، مجبورش کردن به پذیرش قطعنامه 598 و معاویه. زمان کربلا شما فکر میکنین فقط 72 تا شیعه بوده؟ برای چی 70 نفر میان؟ بقیه کجای هست؟ بقیه قصه میخورن ولی نمیان. فقول میدن که بعد از شهادت امام حسین قول میدن عزاداری کنن، قول 100%. شما برین شهید بشین، ما که وظیفه نداریم. این نگاه به اهل بیت عشق و محبت داره، ولی اونا رو امام خودش نمیدونه. حسین جان رو دوست داره، امام حسین رو دوست نداره. حسن جان قبوله، امام حسن به عنوان امام که باید پشت سرش را بیفتی مأمومش باشی، نه. از فاطمه میگه، عشق میریزه، انشالله پاداشم میبره، اما نه الان تو اون مسیر فداکاری میکنه، نه اگه اون موقع بود کاری میکرد. این یک سطح از تشیعه که تشیع مفتخوراست، اینجا کباب اونجا کباب، اینجا راحت باش، یک کارهای بی ضرر بی اثر بکن، بی خطر، نه بی اثر، اثر داره ولی خطر نداره. ولی اگر قرار شد پای اهل بیت واسطی مثل این قاسم سلیمانی ها، مثل این بچه های شهدای جنگ، مثل اونایی که تو زمان رژیم پهلوی زیر شلاق بدنشون تکی تکی میشد، تو تبعیدها، تو زندانها میپوسیدن، مثل این بچه هایی که هزار هزار تو عملیاتها تو خاک و خون دست و پا میزدن، ما اونجور شیعه نمیخوایم بشیم. غلام حسین هستیم، اما حرم امام حسین دست داعشی ها افتاد، عیب نداره، بیان خراب کنن ما وظیفه نداریم. بعد ایشالله از دور وای میستیم به خرابه هاش سلام میکنیم. ما وظیفه نداریم. یک نگاه به فاطمه و عزای فاطمه علی، اما یک نگاه هم نگاه شیعیست. اولا از خود از فاطمه زهرا سلام الله علیها این روایت رو یادمون باشه که از ایشون پرسیدن که شما کیا رو به عنوان شیعه خودتون قبول دارید؟ فرمودن فقط کسانی که به سبک ما زندگی میکنن، فقط اونا شیعه، فقط اونایی که به سبک ما، نه که در حد ما، به سبک ما، در حد خودشون، تو همون مسیر، به ایست روش، تو مسائل خانوادگی، تو بازار، اقتصاد، سیاست، خانواده، مسیری که ما گفتیم میان، اونایی که عاقبتشون مثل ما میشه، یک نفر از ما رو زنده نمیگذارن. میدونین تنها مذهبی که همه رهبران شهید شدن شیعه است. در دنیا هیچ دین و مذهبی نیست که تمام رهبران شهید شدن. یا با زهر و سم ترور اینجوری، یا با شمشیر و قتل و شکنجه. این یعنی چی؟ یعنی شیعه انقلابیه، شیعه سیاسیه، شیعه آب خوردنش هم سیاسیه. میگن آب میخوری بگو لعنت بر یزید سلام بر حسین. دیگه آب خوردن که خب همه آب میخورن. شیعه میگه نه، ما یه جور دیگه آب میخوریم. ما آب خوردنمون هم با بقیه فرق میکنه. یعنی ما آب خوردنمون، آبم که میخوایم بخوریم تشنه ایم، اونم سیاسیه. اونجا هم مرز انقلاب و غیر انقلابی و ضد انقلابی واسطه. تو زیارت عاشورا دیدید که شما غیر انقلابیونه که تنها گذاشتن امام حسین را، اونجا هم اونا هم لعن و نفرین میکنه. فقط ضد اهل بیت، فقط دشمن رو لعن نمیکنه. یعنی فقط نمیگید لعنت بر یزید و شمر و فلان و اینا، میگید و لعنت بر اونایی که شنیدند و سکوت کردن، گفتن ما بی‌طرف، و لعنت بر اونایی که شمشیر به ما نزدن اما افسار اسب اونا رو یه لحظه گرفتن، بهشون کمک کردن اینا سوار اسبا بشن. لعنت بر اونا، لعنت بر اونها که زین رو اسباشون گذاشتن ولو خودشون نیامدن تو کربلا به جنگ ما. یعنی لعنت بر اینایی که میگن ما بی‌طرفیم تو جنگ نبرد حق و باطل. ما که خودمون شخصا که حسین رو نکشتیم، خب یزید هم شخصا حسین رو نکشت. تازه که میدونید یزید که اولین مجلس عزاداری امام حسین رو یزید گرفته، چون خطبه های زینب و سجاد سلام الله علیه ما اوزار اونجا به هم ریخت. اون کسی که اول با چوب تو لب و دندان سید شهدا میزد، بعد به غلط کردم افتاد، گفت اصلا من که نگفتم، من گفتم برین کلا بیارین، اینا رفتن سر آوردن. ما که نخواستیم این اتفاقا بیفته. بعد مجلس عزا گرفت، اینم بشنویم، اولین عزاداری از نوع شیعه لندنی رو یزید گرفت. بعد تو مسجدای شام گفتن از مجلس بگیریم برای حسین. بعد مشاوراش گفتن که خب میپرسن که چجوری شد شما که خودتون اینا رو کشتین، هم خودتون میکشین هم عزاداری براشون میگیرین، تا دیروز یه چیز دیگه میگفتی، از امروز که معلوم شد اینا بچهای پیغمبر، مردم نمیدونستن. مردم شام میدونن، فکر میکردن هی میگن اهل بیت اهل بیت، همه یزید و معاویه اهل بیتن. واقعا اینجوری شستشوی مغزی و رسانه‌ای. همین الان هم تو دنیا چجوری رسانه‌ها فضای مجازی ماوراجوری که اصلا حق و باطل رو جابجا می‌کنن. اون موقع بدون این ماورا و فضای مجازی معاویه کاری کرده بود، نصف امت اسلام، نصف غربی امت اسلام فکر میکردن یزید و معاویه اهل بیت پیغمبرن. لذا این اسرا رو که آوردن، مردم میپرسیدن شما اسرای کجایید؟ اینا هم گفتن ما اسرای اهل بیتیم. مردم مرتبه شوکه میشدن. چرا امام سجاد از زینب هی میگن ما رو میشناسین؟ امام سجاد میگه من پسر پیغمبرم، من پسر. برای اون جوی که اونجا هست خیلی اصلا نمیدونستن واقعا. تلویزیون و اینترنت اینا نبود که مردم قیافه افراد رو بشناسن، اسمشون رو بدونن. اینا هم گفته بودن نا دشمنان اسلام. اوضاع برگشت، یزید اعلام کرد در تمام در مساجد بشنن عزای حسین، قرآن پخش کنن، چی نگین فقط قرآن بخونن، ثواب ببرن، ثواب شو هدیه کنین به روح حسین. رو مردم نشستن تو مجلس عزای امام حسین، پچپچه شروع میشد که چی بوده قضیه، برای چی حسین، اگه این آدم اینقدر اینا مهمه چرا شما کشتینشون، دعوا سر چی بوده؟ یزید گفت اعلام کنین که وقتی قرآن خونده میشه، خدا قرآن چی میگه، اسلام چی میفرماد، میگه وقتی قرآن میشه خونده میشه چیکار کنی؟ فستمه او بنشد، سکوت، فقط گوش کن. بله او یک حرفیه داره میگه که آقا با قرآن اینجور ور 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 قرآن نخو، که خب قرآن منم بخونم تموم شد وسطش حرفای دیگه. قرآن که میخونن داره اصل فلسفه زندگی و مرگ و همه حقیقت رو داره با تو در میان میذاره. با دقت و با توجه گوش کن چی میگه. چی مدرسه‌ای که ما میگیریم برای تلاوت و اینا که خیلی هم تلاوت خوبه، ولی دیدید این قاری خوش صدای میخونه بعد همه میگن اعد اعد، منظورشون از اعد یعنی صدا تو بره یه بار دیگه بخون حال کنه. اصلا به آیه و معنی آیه کار نداره. اغلب نمیگه اعد که یه بار دیگه آیه رو بخون ببینیم چی گفت، اصلا به او کار نداره. میگه عجب چهچهه ای زدی، یه بار دیگه بزن یه حال کنه. اعد او اعد که گفتن یعنی یه بار دیگه بخون ببینیم چی گفت خدا، برگردیم دوباره فکر کنیم. یزید این آیه قرآن رو خون، گفت اسلام یزیدی، اسلام آمریکایی اون موقع، گفت قرآن که میخونن همه ساکت، گناه داره حرف بزنید. وسطش هی سوال سیاسی نکنیم که چی بود چی شد، هر چی بود شد گذشت، خدا خواست سببشو بدیم به روح حسین. بعدم میدونید اسرا وقتی برگشتن به مدینه دیگه به عنوان اسیر نبودن، به عنوان میهمان بودن، با احترام برگشتن. رفتنشون اونجوری بود، برگشتنشون حکومت دیگه واداد. خب این نگاه به فاطمه، از فاطمه فرمودن که هر کس مثل ما زندگی کنه در حد خودش شیعه ماست، بقیه شیعه ما نیستین. البته طرفدار ما هستین، دوستدار ما هستین، خیلی خوب، در همون حدم رشد میکنه، در همون حدم ثواب میبرین، ولی شیعه ما نیستین. چون شیعه باید هزینه بده، شیعه باید از پول مفت بگذره، از سود مفت، از مال حروم. نمیتونی هم کلاهبرداری کنی هم شیعه باشی، هم رشوه هم شیعه، هم خیانت جنسی به همسرمون هم شیعه. اینجوری نمیشه. این پس روشن بشه ما دو تا تشیع داریم که یکیش اصلا تشیع نیست، همه کار میگه بکن، یک عزاداری هم بکن و این همشو پاک میکنه، صاف میکنه، یعنی اصلا تشویقت میکنه به گناه. این نوع تشیع میگه آقا یک گارانتی داری، عزاداری، این وسطش هر غلطی میخوای بکن کلش با ما. ببین یه وقت میخواید افراد رو جذب کنی مایوس نشن، بله روایت داریم که آقا هیچ کس حق ندارین مایوس کنین از اسلام، از سیر شهدا، که فاسدترین آدمم بگو که آقا شما رو میپذیره امام حسین، بیاین. بله این درست. همین عزای فاطمه چقدر رو آدم کرد در طول هزار و خورده ای سال. هر چی داریم از عزای و ذکر فاطمه و اولاد فاطمه است. همین انقلاب ما محصول فاطمه است، محصول امام حسینه. اتفاقاتی که داره تو عراق و سوریه و شام و یمن میفته اینا کار بچهای زهرا است، خط فاطمه زهرا است، خط اسلام اصیله. اسرائیل رو اینا شکستن، کمرشون شکست، پایگاه آمریکایی رو و صهیونیستا رو، این حکومت های وابسته منطقه، اینا همه از فاطمه و اولاد و فاطمه میترسن، چون اینا اصل قرآن و اصل اسلام هست. به تعبیر بعضی اساتید که میگه آقایی از فاطمه سلام الله علیها میگیم، ولی به سبکش اصلا کاری نداریم. مثلا میگیم که آقا ایشون با حال ناتوانی، با اون فشار جسمی و روحی که روی ایشون آمده بود، با همون وضعیت باز سکوت نمیکرد، میرفت مسجد در محضر عمومی حقی رو بگه و اعتراض کنه. بعد میگه ما شیعه اوییم ولی حاضر نیستیم پای حق بیستیم. خیلی وقتا جانمون هیچی، مالمون هیچی، آبرومون هیچی، از راحتیمون نمیگذاریم. هی میگیم فاطمه زهرا آقا با پهلوی شکسته، با اون فشار روحی، با اون وضعیت، بازم سکوت نمیکرد، اعتراض میکرد. خب این یعنی شیعه پس یعنی که فاطمه زهرا در حد خودت باشی، از کسی نترسی و از کسی نمیترسید. شیعه که ترسو که نمی، فاطمه اهل دنیا نبود، شیعه که اهل دنیایی که شیعه فاطمه نیست. فاطمه دروغ نمیگفت، فاطمه خدمت میکرد به مستضعفین و محرومین. نمیشه هم شیعه باشیم هم سرمایه‌داری، زندگی سرمایه‌داری و اشرافی. دعای ندبه بگیریم بعد تو بخش زنانش هی طلاهاشونو به هم دیگه نشون میدن، اینجوری تو بخش مردانش هم از آخرین معاملات زمینشون بگن بعد از دعا یا قبل از دعا، یا رقابت کنن که کی تو دعاش سبحانش مفصلتر بود، کی منبریش کی بود، مداش کی بود، ما ای بودیم، شما او بودین، هیئت ها دیدید. بعضی اصلا به جای به اسم امام حسین با هم دیگه دعوا میکنن که هیئت ما بیت چیز داره یا حیات شما. اصلا بحث امام حسین بهانه است بعضیا، بحث منه. خب میگن ایشون در برابر جامعه بزرگ زمان خودش یک تنه ایستاد، چطور میشه شیعه فاطمه باشی جلوی استبداد شاه و صدام و آل سعود، به جلوی استکبار شرق و غرب نیستی؟ میگه نه، ما اونجوری دیگه نیستیم، ما فقط همین در حد که ذکر مصیبت کنیم زودم تموم بشه. تو سبک زندگی هم همینطوره، هممون توی روزهای از فاطمه میگیم که بارها ایشون شب عروسیش یک خانمی آمد، فقیر بود، گفت خانم من هیچی ندارم، حتی یک لباس مناسب ندارم. ایشون نگفت وایستا بعد از مراسم عروسیمون تموم شد، همونجا یک جایی پیدا کرد لباسشو عوض کرد، لباس عروسیشو که البته مثل لباس عروسی های ماها نبوده، ولی بالاخره بهترین لباسش بوده، همونجا بهترین لباسشو تعویض میکنه، لباس معمولی کهنه میپوشه، این رو میده به اون فقیر زن، فقیر میگه بیشتر نیاز داره. هی همینو میگیم، اشکم میریزیم، هیچ کدوم همین کارو نمیکنه، شبیه این کارا رو نمیکنه. میگیم سه روز این خانواده روزه گرفتن، علی و فاطمه و حسنه، میخواستن افطار کنن، در خونه یک شب یک وقت فقیری آمد، یک وقت اسیر برده ای آمد، یک وقت یتیمی آمد که اینا گرسنه بودن. امیرالمومنین میگفت من غذامو میدم به اینا، فاطمه میگفت من میدم، حسن و حسین کوچولو اونا میگفتن ما هم میدیم. ها اینا همه میگیم دیگه، آیه نازل شد در این مورد، ولی خیلی راحت ما میخوریم در حالی که بسیاری گرسنه‌اند و در حالی که ما خودمون نقش داریم در گرسنه کردن اونا. یعنی گرون میفروشی کلاشو برمیداریم تو بازار، داریم ما اونا رو فقیر میکنیم دیگه، داریم خانواده رو اپا میندازیم. بقیه رقیب ما نیستن، دشمن ما نیستن. فاطمه زهرا میگه بقیه برادران و خواهرانتونن، تو معاملات نباید بعد تصمیم بگیری کلاشو برداری، باید کاری کنی که هم تو به حقوقت برسی هم او برسه. این میشه بازار فاطمی، میشه سیاست فاطمی، میشه دانشگاه فاطمی، میشه حوزه فاطمی. ما نون رو از گلوی خودمون نمیبریم بدیم فقرا، اگه بتونیم از گلوی اونا میبریم خودمون بخوریم، ولی شیعه فاطمه هم هستیم. این سبک دوم تشیعه. اصلا چرا فاطمه زهرا این همه مصیبت کشیدن؟ چرا در جوانی به شهادت برسن؟ چرا مزار ایشون نامعلومه؟ یعنی حتی قبر ایشون سانسور شد، حرفاش سانسور شد، اکثر فرمایشات ایشون در تاریخ نمونده، ولی همون مقدار که مونده کافیست. میخوام بگم اگر واقعا فاطمی باشیم، به دهی فاطمی دقیق نگاه کنی به این مسئله فجر و انقلاب و مقاومت و اینا، ببین چقدر بربوطه. اصلا خود فاطمی زهرا سلام الله علیها اولین انقلابی پس از پیامبر و بزرگترین انقلابی تاریخ اسلام، چون اولین کسی که جلوی اولین انحراف ها ایستاد فاطمه بود. مسئله شخصی نبود، مسئله امت بود، مسئله اسلام بود، مکتب بود، مسئله عدالت بود. اگه به فدکم اشاره میکنه، برای یه تیک باغ نیست که. مثال میزنه، شما با من در این مورد یه کار میکنید، با علی در اون مورد یه کار که همه تون شنیدین که پیامبر راجع به علی چی گفته. علی هم نه برای که شوهر منه دارم میگم، برای که اولین مسلمان و بزرگترین مجاهد بود و پیامبر، این همه در مورد او با شما حرف زده. بحث من و علی نیست، بحث شماست. من نگران حقوق شما هم، نگران دین تا ابد هم. خطبه فاطمه زهرا در اونجا میفرماد دیگه از این پس با این شیوه هایی که پیش میگیرن میرید به سمت شمشیر و خشونت و خون و جنگ های داخلی، در حالی که علی قرار بود شما رو برسونه به آبادی و عدالت و اخلاق و برادری. دیگه یا اسلام دیگه ای حاکم میشه. اول زاویه ممکنه خیلی نباشه، کم باشه، آشکار نباشه، ولی به تدریج دیگه میره. نیم قرن نشده فرقش میشه یزید و حسین، بعد تا هزار سال بعد هم میمونه. الان در کل جهان اسلام همین یزیدها و همین صدام و شاه و آل سعود و همه این خبیثا و خائنا و لامذهبا و اینا حاکمن دیگه. خب ایشون حضرت امیر وقتی دارن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دفن میکنن، دیدید که اون فرمایش ایشون اولا چقدر تکان دهنده است. قلب علی که هیچ جا نمیلرزه اونجا از هم فرو پاشیده. اصلا علی خودش میگه سلام الله علیه، علی میگه که من دیگه تمام شدم، وقتی داره فاطمه رو دفن میکنه، این روایت رو دیدید که روی عن انه قاله عند دفن فاطمه سلام الله علیها کالمناجی به رسول الله عند قبره، کنار قبر رسول الله حضرت امین وقتی فاطمه سلام الله علیها دفن میشه، که خود امینم به نظرم یکی از دلایلیه بر این که حضرت زهرا همونجا دفن شدن در خانه خودشون به کنار پیامبر، نه در بقیه یا جای دیگری، چون از همین تعبیرم برمیاد، البته صریح نیست ولی برمیاد، میگه ازشون نقل میشه که وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دفن کردن، حضرت امیر نشست رو خاک و نمیتونست بلند شه و رو کرد به مزار پیامبر اکرم و در حالی که اشک میریخت به پیامبر گفت که سلام بر اون که خدا فرستاد از طرف من و از طرف دخترت که دیگر اینک نزد تو آمد، السلام علیک یا رسول الله انی و عن ابنتک النازله فی جوارک، تا الان فاطمه با من بود، از این پس با شماست، تا این لحظه سلام من و فاطمه بر شما، از این لحظه که فاطمه آمد به محضر شما همسایه شماست. بعد علی میگه دیگه من از این پس باید این مسیر رو به تنهایی ادامه بدم، و سریعت اللحاق بک، چقدر زود به تو ملحق شد، چقدر زود به تو ملحق شد، دوری تو نمیتونست تحمل کنه، اینجا دیگه براش تنگ بود، چقدر عجله داشت، سریعت اللحاق، چقدر عجله داشت فاطمه که بیاد پیش شما. و اما من، فاطمه که اومد، اما من چکنم اینجا؟ قل یا رسول الله ان سفیت که صبری، دیگه قدرت مقاومت رو که قبلا داشتم دیگه نخواهم داشت، تقریبا بریدم. قل صبری یعنی دیگه قدرت تحمل رو دیگه به اون صبر من ندارم، یعنی علی پس از فاطمه و بدون فاطمه دیگه علی با فاطمه نیست، این قدرت فاطمه رو ببینید، فاطمه علی کیه داری حرف رو میزنه؟ علی کسیه که میگه اگر تمام عرب بیستن یک طرف، من یک طرف، والله به خدا سوگند نه شک میکنم نه میترسم. این آدم که ید الله سیف الله، این آدم میگه دیگه بعد از فاطمه دیگه علی علی قبل نیست. قل صبری، قدرت صبر و مقاومت من دیگه خاموش شد، دیگه از این پس من پس از فاطمه ان صفیته، که صفیه یعنی برگزیده، دختری که یه دختر معمولی نبود، یه آدم معمولی نبود، یک انسان برگزیده و انتخاب شده بود، من دیگه بدون او چجوری ادامه بدم این مسیر رو؟ و رق انها تجلدی، تا حالا پوست کلوف بودم، دیگه از این به بعد پوستم کلوف نیست، دیگه از این به بعد اون چابوکی، اون نشاط که داشتم و دلم به فاطمه گرم بود، دیگه اون حالتو ندارم. علی منهای فاطمه یعنی علی منهای علی. بعد میگم که فقط یک چیز منو نگه داشته، موقعی که من همین تجربه تلخ رو یه بار دیگه هم داشتم قبلا، و اون وقتی که خود تو یا رسول الله از بین ما رفتی، اون بارم همینطور شد، من یه بار دیگه این تجربه تلخ رو داشتم. الا ان لی فی التأسی بعظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعزی، اون جدایی بزرگ خودت از ما وقتی رفتی چند ماه پیش، اونجا اولین بار کمرمان شکست، یتیم شدم، تنها شدیم بدون تو، چیکار بود کرد؟ چجوری میشه ادامه داد زندگی رو؟ اون مصیبتی که مصیبت بزرگ بود رفتن تو بود، اون لحظه ای که فلقد وسبت و کفی ملحودت قبرک، اون لحظه ای که خودم سر شما رو گذاشتم بر بالینتون در قبر، در حالی که شما در آغوش من جان دادید، لقد وسبت و کفی ملحودت قبرک و فاضت بین نهری و صدری نفسک، بین گلو و سینم، سر شما تو بغل من بود و از این عالم رفتید، انا لله و انا الیه راجعون، تنها چیزی که به من پس از تو و اینک پس از فاطمه قدرت ادامه مسیر رو میده اینه که همه ما از خداییم و همه به محضر او بر میگردیم و ته خط خداست، فقط این به من آرامش میده. فلقد استرجعت الودیعه، امانتی که به ما دادی به تو برگشت، اما چطور برگشت؟ تو کی به ما تحویل دادی؟ ما کی به تو تحویل دادیم؟ و اخذت الرهینه، اونی که پیش ما گرو گذاشتی دیگه پس دادیم، پس داده شد، این فاطمه ای بود که به ما سپردی، این فاطمه ایست که به تو بر میگردانیم، این از تو و فاطمه که اینک نزد توست، اما من، اما علی. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. اما حزنی فسرمد، از این پس علیست و غم ابد، علیست و غم ابد، حزن سرمد دیگه علیست و تا لحظه ای که در این عالمه علی بدون لبخند و علی بدون شادی خواهد بود، غمی که تا ابد ادامه خواهد یافت، غم سرمدی. و اما لیلی فمسحد، دیگه از این پس علی روزا که مدام درگیر بود، شبا هم که اهل عبادت و اینا و گاهی استراحتی داشت، دیگه از این پس علی شبها هم نخواهد خوابید، دیگه آرامشی نخواهد بود. اما لیلی فمسحد، شبها هم باید بیدار بشینم که صبح میشه. الا ان یختار الله لی دارک، تا مرا هم خداوند بپذیره و منم دیگه راحت شم بیام پیش شما، بیام اونجا و اون مقامی که شما دارید، التی انت بها مقیم. من دیگه بعضم اینه، این روزام از این به بعد با غم و این شباز که تا صبح باید بیدار باشم که صبح میشه، تا لحظه ای که خداوند منو بپذیره و منم بیام پیش شما. و ستنبئک ابنتک، اما این که اینجا چه گذشت تو این چند ماه، از دخترت بپرس، ایشون به شما گزارش این چند ماه رو بده که پس از تو چی شد بر سر قدرت، در انتخاب بین قدرت و عدالت چی شد و با او چه کردند. به تضافر امت که علا هضمها، همه با هم بستند برای که فاطمه رو خورد کنن. از او بپرس، فاطمه رو سوال پیچ کن، من خجالت میکشم بگم، از او بپرس. و استخبر الحال، و از او خبر بگیر که اینجا چه خبره، در امت تو پس از تو و بدون تو چه اتفاقاتی داره میفته. هذا ولم یطل العهد، و این در حالی است که هنوز مدت طولانی نگذشته بود از رفتن تو، تازه تو رو دفن کرده بودیم. ولم یخلو من کذکر، همه هم از راجب شما هم صحبت میکردن، اسمت پاک نشده بود، فراموش نشده بودی، همه هی میگفتن رسول الله رسول الله، ولی کلاف عمل شد. و السلام علیکم، درود بر شما دو تن، دو عزیز من، سلام مودع، درود خداحافظی و وداع. اما خداحافظی معنیش نیست که من حوصله‌ام سر رفت، برم به کارام برسم، کاری ندارم من اینجا، کار من شما بودید، فاطمه بود، همه چیز ما، میرم. اما لا قال ولا سعیم، نه خسته شدم نه ناراضی هستم. فان انصرف فلا عن ملاله، اگر الان دارم میرم از پیشتون، برای این نیست که خسته شدم حوصله‌ام سر رفت، دیگه بسه، تا ابد اینجا بشینم کنار شما بس نیست. و این و اگر بلندشم و برم، معنیش این نیستش که خسته شدم، و اگر بنشینم معنیش این نیست که فلا ان سوء ظن بما وعد الله الصابرین، معنیش این نیستش که اعتراضی دارم به خدا، معترضم چرا اینجوری، اعتراض نیست. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، گرچه میخوایم صبحانه هم بخورید، وقت ندارین. آخه کسی یه جایی بودیم گفت آقا شله دیگه آماده، دیگه تمومش کن، یعنی صحبت ها رو به عنوان مقدمه شله حساب میکرد. بعد جلسه هم گفت مفتولانی صحبت کردی، این مردم خب ما مثلا قول شله داده بودیم، اینا نیامده بودن که بشینن دو ساعت حرف گوش کنن که، و چون شله رو بعدش میدیم مجبور بودن بدبختا بشینن. این همون شیعه دسته اوله، شما نمیگم، خودم و شما رو میگم. بعد راجع به اهل سنت هم مسئله است، من به شما بگم، بعضی ها فکر میکنن که کل سنی ها یه جورن و همه یه چیزی میگن و دشمن فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت هم. اینطور نیست، اغلب اهل سنت من مردمشون و علماشون از هر چهار مذهب محب اهل بیت هم. علی و فاطمه و حسن و حسین روایات متواتر بسیار در منابعشون هست که هر کس دشمن ایناست دشمن خدا و پیغمبره، هر کس دوست ایناست دوست خدا و پیغمبره، این روایات هست. منطقه مسئله ایه که در کنار این روایات از زمان معاویه و بنی امیه بعد بنی عباس روایات دیگری بسیاری هم جعل شد، ساخته شد که اینا رو خراب کنه، و کرد تا حدودی. بعضی روایات پیامبر سانسور شد، بعضی روایات دیگه هم جعل شد از طرف حکومت ها، این باعث شد که اکثر امت اسلام سردرگم شدن. مثلا معاویه روایت جعل کرد، مگه نمیگن پیامبر فرمود قال رسول الله حسنون منی و انا من حسن، حسینون منی و انا من حسین. پیامبر خودم شنیدم گفتن معاویه تو منی و انا من معاویه. گفتن خب دیگه پیغمبر هم راجع به حسن گفته هم راجع به معاویه. رضا تو جنگ حسن و معاویه هر کدوم برد فرق نمیکنه، در هر دو صورت پیغمبر برده، چون پیغمبر به هر دو اینا گفته که انت منی و انا منک. بنابراین گناهی نداره مردم اهل سنت. روایت دیگه برای اونا خونده شده، روایاتی که بخش مهمش در زمان بنی امیه جعل شد، وهابیا به شیوه دیگه ادامه میدن. تو شیعه هم روایات جعلی ما داریم، روایاتی جعل شد راجع به اهل بیت که خود اهل بیت دشمن این حرفا بودن. اهل بیت رو در حد خدا بالا بردن، صفات خاص الهی رو به اهل بیت نسبت دادن، اینا هم به ایمانی که امامایی رو گفتن. اینم متقابلا این طرف قلات شیعه افراطیون که اهل بیت میگن اینا مشرکن. روایت ما داریم هیچ مسلمانی رو نگید کافر، هر کی گفت مسلمانم بپذیرید مسلمانه، و البته خطا داره اشتباه داره ولی نگید تو کافری. بجز کسانی که ناسبی هن، یعنی به اهل بیت توهین میکنن، فحش میدن و میگن سری ما دشمن شماییم، اینا کافرن ولو قرآن بخونن. یک کسانی که به اسم شیعه اهل بیت روایات قالیانه یعنی افراطی راجع به اهل بیت جعل کردن و اینا رو عقیده داشته باشن، بگن حالا اگر خدا کار تو حل کرد خدا نشد حضرت عباس که هست، یعنی به اسم ما بخوان خدا رو دور بزنن، اینا هم مشرکن. به این معنا خود اهل بیت تکفیر کردن دو تا گروه رو، دو تا گروه واقعا کافر منحرف افراط و تفریطی رو تکفیر کردن. ولی این جریان ها میان خود مؤمنین واقعی رو تکفیر. اهل سنت اغلبشون محب به علی و فاطمه و اولاد فاطمه، منتها این شیعه داره نه، میگه اینا بستگان پیامبرن، محبوبن، محترمن. قضیه کربلا کاش نمیشد، اغلب اهل سنت مخالف یزیدن، طرفدار امام حسینن. منتها بعضی توجیه میکنن، کسانی جزو وهابی های تندرو که حتی میگن حسین آدم خوبی بود ولی یزید حق داشت کارو بکنه، برای که حسین داشت نظم جامعه و حکومت رو به هم میزد. کسانی داریم که گفتن حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا از هر دوشون قبول کنه. ولی اکثر اهل سنت اینو نمیگن، میگن که یزید خیانت کرد، جنایت کرد. ولی بین علما اهل سنت ما کسان داریم سعیم، حتی سر قضیه سقیفه بحثایی میبینید در کتب بزرگان اهل سنت از قدیم، از قرن قبل، که راجع به تحلیل مسائل بعد از پیامبر بحث میکنن. مثلا ابن اسیر که از بزرگان اهل سنت، اتفاقا وهابیان به آثار ایشون خیلی ارجاع میدن، نقل میکنه از بخاری، صحیح بخاری، میگه که ما روایات متعددی داریم که حرف شیعه رو قبول داره در مورد بعضی از اتفاقاتی که بعد از پیامبر افتاد، منتها نتیجه گیریمون متفاوت میشه. یعنی روایات که میگن کاش نمیشد ولی مجبور بوده، چاره نداشتی. ایشون میگه که روایتی هست از خلیفه دوم که خود ایشون جز اولین منتقدان قضایای سقیفه شد، بحث میکنه با یک عالم دیگری، میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها محبوبه پیامبر بود، کل پیغمبر بود، عزیز پیغمبر بود، پیش ما محترمه، ولی ایشون نباید جلوی حکومت میستاد بعد از پیامبر. بعضی از علمای بزرگ اهل سنت جواب میدن که خلیفه دوم خودش بعدن جزو منتقدینش بود. صحیح بخاری روایت این نقل میکنه که در کتاب بخاری جلد 6 صفحه 2505 حدیث 6442 باب 16 کتاب 90 کتاب المحاربین، اونجا روایات متعددی است. یکیش اینه، میگه خلیفه دوم بعد از غزایا که مدتی گذشت گفت انما کانت بیعت ابی بکر فلته، گفت او اتفاقاتی که افتاد با شتاب رفتیم و قرار شد فلتتن بود، فلته یعنی یک کار بود یه مرتبه انجام شد، یعنی از سر تأمل و فرصت و بررسی و مشورت نبود. خلاصش ما ترسیدیم که، حالا بعضی ها میگن که اینا میگن ترسیدیم که حکومت و اسلام به خطر بیفته، زود باید یک کسی رو بذاریم. خب بله زود باید بذارین، اما بحثی که کیو باید بذارین، کسی که پیامبر گفته کسی که نگفته. میگه در روایت دیگه که هیچ کس بیشتر پذیرش نداشت. علی دشمنانی داشت و خیلی های دیگه، چون خیلی از رهبران کفار و مشرکین رو علی کشته بود، کینه داشتن، خیلی از ابوبکر کینه نداشتن، لذا اینجور مصلحت‌ها بود. یک لغزش کار ناگهانی، فلته تعبیر خلیفه دوم، اینه جناب ابن عسیر میگه، عالم بزرگ سنی، تمت دیگه، تمام شد. الا و انها قد کانت کذالک ولکن الله وقع شرها، واقعا یک خطر و یک بحران بود و خیلی عواقب خطرناکی داشت، ولی الحمدلله خدا جمع و جورش کرد، حکومت تثبیت شد. لیس فیکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکر، هیچ کس به نظرمون رسید به اندازه ابوبکر نیست که تو این مقام باشه و کمتر دشمن علی و اینا. خلاص علی تو بدر و همین که تو دعای ندبه میخونین که اینها کین احقاد بدری و خیبری و حنینی، علی تو هر عملیات یه داد بزرگان اینا رو زده، حالا اینا بقایشون مسلمون شدن، تن به حکومت علی نمیدن، بلکه میرن تا کربلا انتقام بگیرن. بعدن خلیفه دومه میگه هر کس بعد از این، ابن عسیری رو میگه، میگه خلیفه دوم خودش میگه در صحیح بخاری، اگر کسی بعد از این کاری که ما کردیم در صحیفه بعد از پیامبر که مجبور بودیم بکنیم، اگر کسی بعد از این کار رو تکرار کرد، من بایع رجلا من غیر مشورت من المسلمین، یعنی بدون مشورت با مسلمین یک عده را افتادن این کارا رو کردن، فلا یتابع، هرگز کسی دنبالشون را نیفته. این اتفاق یک بار افتاد دیگه نباید تکرار شه. دقت میکنه؟ یک بار افتاد. بعد اینجا خود ایشون هم میگه که من غیر مشورت من المسلمین، یعنی تصریح میکنه اصلا مشورتی نکردیم با کسی. این هم که همه بعد از پیغمبر اجماع کردن بر اینکه علی نباشه، حتی مشورت هم نبوده، اصحاب هم چند دسته شدن دیگه، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حتی زبیر و طلحه و اینا همه آمدن طرف علی و فاطمه، طلحه و زبیر هم آمدن این ور همشون دیگه، اینا اصحاب مگه نبودن؟ یا عالم اصحاب و بزرگ، اصحاب دو دسته شدن، چهار دسته شدن، اجماعی نبود. خود خلیفه، جناب خلیفه میگه که اصلا از این به بعد هر کس با کسی بیعت کنه سر حکومت، من غیر مشورت من المسلمین، بدون مشورت مسلمین تصمیم بگیرن یه عده خاصی و همطوری با شتاب و با اینا این کارو بکنن، اطاعت ازشون نکنید، بلکه وللذی تابعه، نه دنبال او را بیفتید نه دنبال پیروانش را بیفتید، تغرتن ای یقتلا، و مجازاتش هم اعدامه. دقت کردید چی میگه جناب خلیفه دوم تو صحیح بخاری؟ این حرف بنده نیست، عالم سنی داره به اون عالم دیگه میگه که شما بدونید اون چه که فاطمه اعتراض کرده، خود خلیفه دوم طبق احادیث صحیح ما خود ایشون هم پذیرفته، بعدن گفته ما یک اشکاری کردیم دیگه، این کار نباید بشه، هر کس بکنه حکمش اعدام، بکشینش. خب این شیوه یعنی چی؟ یعنی این شیوه اضطراری بود، ناگهانی بود، بدون مشورت بود. ایشون همین کتاب بخاری رو شرح کرده، در توضیح این عبارت میگه که میگه کجاها توی فقه ما میگن حکم اعدامه، مثلا میگن عمل قوم لوط حکم اعدامه، همجنس بازی، نمیدونم، میگن که حدیث و من عطا بهیمه، این آدمایی که با حیوانات روابط جنسی برقرار، حالا اینا رو ما سابقا مخوندیم، میگفتیم مگه همچی کارایی میشه؟ حالا الان تو دنیا اینا جزء پوزای روشنفکریه، همجنس بازا، روابط جنسی با حیوانات. اون وقت چند روز پیش دیدم یکی با خر ازدواج کرده، رسما لباس عروس داماد، حالا از قبلم دوست بودن با هم احتمالاً. 120 تا عضو کنگره آمریکا رسما اعلام کردن همجنس بازه، مثل قوم لوط حاکمه بر آمریکا و بر دنیا همی الانم. ابن عسیر میگه که آقا مگر در روایات خود ما نقل نمیکنیم حدیث من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، حدیث من اتا بهیم فاقتلوه، حدیث من خرج و امر الناس جمعا یرید تفرقهم فاقتلوه، کسانی که مردم رو به جان هم بندازن، جنگ داخلی را بندازن، اینا حکمشون اعدامه. و قول عمر تغرت ان یقتلا، و اینکه خلیفه دوم عمر بن خطاب گفتن که هر کس به شیوهی که بعد از پیغمبر عمل شد دوباره خواست تکرار کنه حکمش اعدامه. خب یعنی چی؟ ابن عسیر میگه یعنی ما پذیرفتیم اون روش، روش درستی نبوده، یه خطایی بود ولی اضطراری بود، مجبور شدیم. خب حالا دقت کنید اینا بحث مهمیه. ای عالم سنی به او عالم دیگه میگه که این تعبیر که هذه البیعه جدیره به ان تکون مهیجه للشر والفتنه، بیعتی که بعدش گفتن تمام شد ولی تمام نشد، عواقبش تا همین الان ادامه داره، مسئله تموم نشد. این مسئله این نیست که بگیم که فاطمه اشتباه کرده اعتراض کرد، فاطمه اعتراضش درست بود، اما او واجب تر، فاطمه حرفش درست بود. ان الامامه یوم الصقیفه، میگه رهبری و حاکمیت در روز صقیفه که از اونجا به بعد اعتراضات از زهرا شروع میشه، به خصوص مالت الى تولیها الانفس، رفت به ایسم که یه مرتبه همه بعد از پیغمبر حوث حکومت کردن. ماله یعنی تمایل، الا تولی ها به ولایت الانفس، یه مرتبه همه حوث افتادن، گفتن چرا ما نه، ما با فلانی چه فرقه، ما با فلانی چه فرقه. و ذالکه کس رفیه تشاجر، پیغمبر تو بستر بود، بوی یامت که ایشون داره میره، مشاجره ها را افتاد، پچ پچ ها را افتاد، جلسه های مخفی را افتاد، دعواها را افتاد، کم کم صداها بالا رفت. فما قلدها ابوبکر الا انتزاعا من الایدی و اختلاصا. خلیفه اول برای که دعوا تموم شه دهها دست بلند شد برای قدرت، برای که دعوا زود تموم شه گرفت که دیگه آقا گرفتیم دیگه، تموم شد دیگه، برین سراغ کار. این تعبیر جناب ابن عسیر عالم بزرگ اهل سنت که خلیفه دوم صریح میگه ان بیعت ابوبکر کانت فلتتن، یه اتفاق ناگهانی بود افتاد، یک شاید یک لغزشی بود، یک کاری بود نباید میشد بدون مشورت ضربتی. و قال الله شرها، خدا حفظ کرد امت رو با اینکه این اشتباه اتفاق، این وضعیت اتفاق افتاد. فمن عاد الى مثلها فقتلوه، هر کس خواست این کاری که ما کردیم در صحیفه تکرار کنه بکشیدش، حکمش اعدامه. حالا ما استثناء بود این عالم سنی. بعد میگه مگر خلیفه اول یکی دو سال بعد در آخر عمرش مگه خود ایشون نگفت؟ باز در روایت منابع اهل سنت که کاش اون روشی که اون اتفاقی که افتاد کاش نمی افتاد و اون برخوردی که با فاطمه کردیم کاش نمی کردیم. خود خلیفه اولم بعد گفت که این روش درست نبوده. اینا حرفای این عالم سنیه، یعنی علمای بزرگ سنی سر این قضیه بحث میکنن. و اما بخش آخر عرایزم ببینین، رژیم پهلوی وقتی آوردنش، این رضا خان میدونین بی سواد بود، معتاد بود، عرق خور، قمارباز، لات محل، بهش میگفتن رضا شستیر، چون این از شستیر رو خوب میزد تو ارتش قزاق. قزاقا رئیسش روسا بودن، بعد انگلیس ها آمدن حاکم شدن، با همین ارتشی که روسا و زمان قاجار ساختن انگلیس ها با همین ارتش کودتا کردن، رضاخان آوردن و کل ایران رو گرفتن. اون زمان چون در شوروی و روسیه انقلاب شد، کمونیست ها آمدن، روسیه تزاری مجبور شد، ارتش شکست خورد، حکومتش از بین رفت، رژیم سقوط کرد، نصف ایران مال روسا نصف انگلیسا بود، یه مرتبه کلش افتاد دست انگلیسا. جنگ جهانی اولم بود، نفتم کشف شده بود، عراق هم از این ور گرفته بودن انگلیسا و ترکیه و عراق گرفته بودن، بعد جنگ عثمانی شکست خورده بود، از اون ور هم افغانستان و هند و پاکستان اینا رو گرفته بودن، هرات و اینا رو از ما جدا کرده بودن، افغانستان و پاکستان رو دیگه. بعد با کودتای پهلوی کل ایران رو گرفتن. خب اینا وقتی اومدن یکی از اولین چیزایی که باش اول نمایش اجرا میکرد، میدونه رضا خان برای که سر مردم و کلا بزره و علما رو اینا رو کنار خودش نگه داره، اول اومد عزادار امام حسین، عزای امام حسین رو تو ارگ دولتی که زمان مشروطه رو بعد یک مدت تعطیل شد باز کرد و هیئت را مینداخت، برای از زهرا عزا میگرفت، برای سید الشهدا پابرنه جلوی هیئت گل به سرش میمالید، همین رضا خان را میافتاد عزاداری میکرد، آب میداد به عزاداران امام حسین، میگفت سربازا واسن قزلاقا آب بدین، میگفت شعار بدین اگر در کربلا قزاق بودی حسین ابن علی تنها نبودی. اینجوری آمد کلاه مردمو برداشت، بعضی علما تقریبا فریبشو خوردن، مدرس و امثال مدرس هی به علما نبودامش آقا این بازیه، جمهوریش هم بازیه، عزاداریش هم بازیه، داره کلامونو برمی‌داره. بعضی علما متوجه نشدن، بعضی هم متوجه شدن، گفتن آقا عجیب وضع هرج و مرج و بدبختی و اینا، به طور کمی انگلیسی حالا آمدن حاکم میشن، بله کمی جمع جور بشه دیگه، الان بعد مشروطه به بعد، انقلاب مشروطه به بعد این مردم دیگه روی آسایش ندیدن. مدرس میگفت بعد از اینم روی آسایش نخواهید دید، بدتر میشه، هرج و مرج میشه، دیکتاتوری بدتر. و همین اتفاق افتاد. حالا ببینید کاری که کرده، اصلا مثل که یزید آمده حاکم شده، یزید این دوران انگلیسا و رضاخان رژیم پهلوی، شاید تنها حاکمی که در تاریخ ایران دست نشانده اجنبی پهلوی بود. قبلا شاههای ایران ولو مستبد بودن، هرچی بودن، دست نشانده خارجی نبودن. این اولین حکومت ایران بود که خارجی‌ها گذاشتن سر کار. همه حکومت‌های قبلی تظاهر می‌کردن که مذهبی‌اند، مسلمانند. این اولین حکومتی بود که صریح علیه اسلام شمشیر کشید در تاریخ ایران. میدونین ایران حتی قبل از اسلام هم حکومتش مذهبی بوده، یعنی هیچ وقت حکومت ضد دینی غیر دینی، حتی زمان ساسانیان اینا زرتشت دین رسمی بوده و حکومت ساسانی حکومت به اصطلاح مذهبی قدسیت دینی غالب بودن، حتی خامنه‌ای هم تو به بعد همه اصلا حکومت‌های ایران حتی قبل از اسلام هم ضد دینی و غیر دینی خودشون رو تعریف نمی‌کردن، منتها دینای انحرافی خرافی و سوء استفاده از دین. شاه ایران هم همینطور، هم میگفتن مذهبی هن، هم قاجار روزه امام حسین میگرفت، هم مملکت میفروخت. این دیگه اولین حکومتیه که علنا آمد فاحشه‌خونه و شرابخوری و اینا رو علنی باز کرد، حمایت کرد و عزای امام حسین و عزاداری از فاطمه اینا رو کم کم ممنوع کرد. میدونید اول که کودتا کرد گفت مشروب فروشی ها تعطیل، فاحشه‌خونه ها تعطیل اول. بعد که مسلط شد خودشون شروع کردن فاحشه‌خونه و مشروب فروشی تو همه شهرها دائر کردن، خطم خط غربی‌ها انگلیس‌ها بود، بعدم آمریکایی‌ها، بهائی‌ها، صهیونیست‌ها، یهودی‌ها، اینا تشویق هرزگی. اولین حکومتی که در تاریخ به مسجد و حرم حمله کرده حکومت پهلوی بود. مسجد گوهرشاد حمله کرد، تو انقلاب 57 هم رگبارو بستن به سمت گنبد امام رضا و حرم. این کارو ارتشای اشغالگر کرده بودن، مثلا روسا زمان تزار آمده بودن، روسای تزاری آمده بودن، همین کارو کردن. مردم مقاومت کردن جلوشون تو حرم، اینا حرم به توپ بستن. ولی حکومت داخلی ایران اولین بار این کار زمان پهلوی شده، رضا خان شده، به خانه خدا حمله کرد. این مسجد گوهرشاد طبق نقل خود اونا که این بزرگترین نهضت مقاومت حجاب و دفاع از شرف اسلام و شرف زن اینجا شد تو همین مشهد، که طبق بعضی نقلات حدود 2000 نفر کشته و مجروح و مفقود شدن. نقل کردن که حدود 56 تا کامیون آدم زنده و شهید و نیم جان رو بردن که تو گورای دست جمعی دفن کردن، که هنوزم اغلب اینا هنوز کجا دفنن. فقط بعدن گفت اونایی که جزو دفن کننده ها بودن گفتن وقتی اینا رو دفن میکردیم بعضیشون میگفتن ما زنده ایم، بابا ما زنده ایم، دارین خاک میریزین. فرمانده ما میگفت میدونیم زنده ایم و روشون خاک میرفتیم. خب اول عزاداری و عزای فاطمه اینا، بعد کم کم که حاکم شد 1111 رسما قانون علیه حجاب و قانون علیه عزاداری. خیلی جالبه با این دوتا زود در میفتن، یکی با عزاداری و ذکر مصائب اهل بیت دشمنه، میگن اسم فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت رو نخونن، روزه نخونن، عزاداری نکنن. یکی با مسئله حجاب و خانواده و عفت زن، دوتاییش هم با قانون اجباری کرد که بی‌حجابی اجباری با قانون، قانون نوشتن. بعد دو سه سال بعد دید مردم به مقاومت کی کردن ولی همه نیامدن تو صحنه، شیعه دست اول بودن. سه سال گذشت 1114 گفت دیگه هیئت امام حسین، هیئت عزاداری برای اهل بیت ممنوع، دسته دیگه کسی حق نداره را بندازه، دسته ممنوع شد. باز دید که شد، گفت کردیم شد این کارم. دو سال بعد 1116 گفت کلن روزه اهل بیت و روزه امام حسین به خصوص کلن ممنوع، حتی تو خونه ها، تو مسجد که هیچی، تو خونه هم ممنوع. یعنی اگر سه نفر چهار نفر می رفتن تو زیرزمین خونه شون آهسته عزای امام حسین و عزای از فاطمه اینا رو می گرفتن، اینا می فهمیدن حمله می کردن به اون خونه. شما از پدر بزرگا، امثال پدر بزرگای ما که بودن اون زمان، حالا خیلی هاشون دیگه از دنیا رفتن، اگه مونده کسی بپرسین می گفتن اصلا گاهی تو زیرزمین، تو پایین، سرد، زمستون، ترس، سه چهار نفری خودمون جمع شدیم یک سماوری رو با صدای پایین تا میگفت السلام علیکم یا ابا عبدالله، همه میزدن زیر گریه دیگه با همون سلام اول. متأسف صدای گریه‌مون رو میکشیدیم پایین که نفهمن، چون حمله میکردن تو خونه ها. حتی اونایی که گفتن آقا ما دینیم، ما سیاست کار نداریم، خب سیاست به شما کار داره، دین تو اگه به سیاست کار نداره، سیاست با دینت هم کار نداره، هم میاد سراغ ناموست میگه باید بی حجاب بشی، بعد میگه روزه هم نخور، بعد میگه تو خونت هم حق نداری روزه بخور. خب تو که گفتی دین از سیاست جداست، ما به سیاست کار نداریم. اونا ولی نمیگن سیاست از دین جداست، اونا سراغ خصوصی ترین وسائل دینی تم بیان. دقت کردید تفکیک دین از سیاست؟ این شیعه لندنی که میگه آقا ما میخوایم عزاداری کنیم، سیاسی نکنین امام حسینو. خب نادان، اصلا عاشورا سیاسیه؟ عاشورا دعوا سر چیه؟ سر بیعت با حکومت. آقا عید قدیر میخوایم بگیریم، ولایت مولا امیرمون، سیاسیش نکن. قدیر چیه؟ قدیر بحث حکومته، چون غیر حکومتشه که همه مسلمین قبول داشتن، ولایت به معنی محبت رو که همه قبول داشتن، همه میگفتن علی رو باید دوست داشته باشیم، کسی نگفته دشمن علی باشه. ولایت به معنای سیاسیش بود که مخالفت شد. آقا نیمه شعبان میخوایم شربت بدیم، چراغونی کنیم، نیمه شعبان رو دیگه، امام زمان رو دیگه سیاسی نکن. خب نیمه شعبان چیه؟ مهدی میخواد چیکار کنه؟ بله، مهدی قرار چیکار کنه؟ ما منتظر چی؟ عدالت جهانی؟ عدالت سیاسی نیست؟ اصلا میگن شما منتظر روزی باشید که یک انقلاب جهانی میشه، تمام حکومت‌های فاسد عالم سرنگون میشن، این سیاسی نیست؟ پس چی سیاسیه؟ آقا دیگه مولا رو سیاسی نکن، فاطمه زهرا رو دیگه بذار ما بخوایم عشق کنیم. فاطمه چرا شهید شده؟ سر چی؟ مسئله سیاست و حکومت بود. آقا این سبت حکومته،
درسته. نه اون سبک. حسین و علی و فاطمه و اینا رو میخوان برای که اظهار محبت بکنن زود برن بهش. مطابق شرطی که اینجا هم کاری نکنن. اینجا کباب، اونجا کباب. اینجا کباب بخوریم، اونجا کباب بخوریم. ولی یک شیعه هم هست که امثال ای سلیمانی های بچه های شهدا های مجاهدین مبارزین میگه اینجا کباب بشیم، کباب نخوریم. بله اینجا کباب، اونجا کباب، منتها اینجا کباب میشیم. دیدین از سلیمانی فقط دستش مونده بود و انگشترش کباب شد. ولی واقعا اینا رو کباب کرد. اینا رو کباب. همونطور که حسین ابن علی ظاهرا کباب شد. تکه تکه شده. ولی حسین اینا رو تکه تکه کرد. فاطمه زهرا الان ظاهرا مفقود الجسد، مفقود المزاره. فاطمه ظاهرا مفقود الاثره. ولی اینا مفقود الاثرن در طول تاریخ. اونایی که میگن با دشمن برد برد، مثل که بگی حسین و یزید یک جوری کنار بیان که هر دو راضی بشن. خب آقا یزید راضی نیست الا به قتل حسین، حسین راضی نیست الا به سرنگونی یزید. چجوری برد برد؟ برد برد تو بازاره. بله تو تجارت باید برد برد بشه. آقا معامله میکنیم، هم تو سود کن هم من. این درسته. اسلام طرفدار برد برده تو بازار، توی روابط دوستانه، نه که با دشمن برد برد، با دشمن برد برد، با ظالم که تهش شد برد برد، همش برد. تهش شد باخت باخت. هم چوب خوردی هم پیازو که، هم هسته ایلو تحتیل گردی هم تحریما بیشتر شد. نه چرخ اقتصاد چرخید، نه چرخ هسته ای، هر دوشو خوابوندیم. که شما میدونی این تشییع سلیمانی یک معنی دیگهش چی بود؟ مردم بین عزت و ذلت انتخاب کردن. این سلیمانی و سپاه قدس نماد چی بودن؟ نماد عزت و قدرت. با روح انقلابی میستیم شما رو از عراق و سوریه و لبنان و غزه و یمن و از همه جا میریزیم تون بیرون، ولو کباب بشیم. ده ها میلیون آدم دیدیم چطور آمد؟ اصلا کی باور میکرد؟ تو خود آمریکا عکس قاسم سلیمانی دستشون گرفتن. مردم آمریکا روشنفکراش، از ژاپن تا آمریکا، در پنج قاره مردم دنبال عزت و نزلت، مردم دنبال مقاومت فاطمی و حسنی و حسینی هست. پهلوی میگرفت میگفتن اگه تو خونمون روزه میگرفتیم، روزه از زهرا، روزه سید الشهدا میگرفتن، میامدن میزدن، ریشا رو میترشیدن، کتک میزدن و حبس و زندان یا تبعید. اون آخر کاری ها که این بیشرف رضاخان اون تقریبا یک سال مونده به آخر 1319 و اینا دیگه شاهکار کرد. شب عاشورا فاحشه ها و مطربا و اینا رو سوار چندین کامیون کردن سرباز که گفتن تو خیابونا برین، این عزاداری همه مردم رو غمگین میکنه، جامعه افسرده میشه، جشن میگیریم. فاحشه ها رو انداختن تو ماشینا کامیونای سرباز شب عاشورا سال 1119. یه عده مطرب و رقاص جشن گرفتن که گفتن مردم بزنین شاد باشن، نشاط داشته باشن، مردم انقدر دیگه گریه نکنن، قصه نخورن. این جنایت تا آخر. این کارا رو انگلیس و آمریکا، همینا که الان دشمن من، همون موقع بر ایران مسلط بودن همین کارو میکردن. دهه 50 از ایران بیرونتون کردن، به چای ما دهه 90 از منطقه داریم بیرونتون میکنیم. یزید توی کربلا چادر از سر دختران پیامبر کشید. حکومت پهلوی هم همین کارو کرد. هیچ حکومت دیگه این کارو نکرده. پهلوی عزاداری رو ممنوع کرد. یعنی دیگه گذروند از او. مادر بزرگ مرحوم ما میگفت ما چند سال از خونه بیرون نیومدیم. حتی مثلا بخوایم بریم حمام عمومی، جایی مهمانی، چیزی، برای که میرفتیم بیرون با چوب و چماق می‌زدن، حجاب از سر برمی‌داشت. چند سال ما تو خونه خودمون رو حبس کردیم. بعد غرب میگفت می‌خوام ایران رو داریم مدرن می‌کنه، شعار دموکراسی، حقوق بشر اینا میدن و بزرگترین جنایات‌ها رو می‌کنن. یکی از بازوخونای مشهد اون موقع میگفت که آمدن منو گرفتن زدن، برای که روزه از فاطمه خونده بودم از سید شهدا، بردن ما رو چهار طبقه. این چهار طبقه اون موقع بلندترین ساختمون مشهد بود، از همون موقع بهش میگفتن چهار طبقه. میگفت مفصل کتک میزدن و یکی دو ماه بازداشت بودیم، بعدم ریشامو تراشیدن، قوام و قیچی قیچی کردن و ازم امضا گرفتن که اگه یه بار دیگه روزه بخونی ولی تو یک مجلس روزه خانگی برای چهار نفر پنج نفر آدم، دیگه حسابت با ماست. یکی دیگه از نام گفت ما رو تو زندون بردن لای چاقوکشا، دزدا، تیپا. بعد آمد تو زندان اون افسر کنا نگهبان کلمتری، یکی میگفت تو چیکار کردی، تو چیکار کردی، وقتی منو معرفی کرد مثلا میگفت این دزد، این شش نفر رو کشته، این بیناموسی کرده فلان، این هم روزخونه. بعد میگفت از همه بدتر با من روزخون برخورد کرد، اونا خوباش شدن، به من فوش داد که این هم روزخونه. یا آقای طالقانی خیابون رد میشد، دید که چادر از یک زنه برداشتن، همه مردم هم واسه دادن. خیلی کار بدیه. طالقانی گفت همین نوچ نوچ چیه شماره یک، رفت جلو زد تو گوش اون پاسبانه، دست از ناموس مردم بردار، این میشه چیه شماره دو. نواب صفوی فدایان اسلامی طوری بودن. چقدر میدونین زن کشته شد؟ حالا همه فقط مسجد گوهرشاد رو میبینن زن و مردا کشته شدن، ولی این دفاع از کرامت زن و دفاع از حقوق و شرف، میدونین چقدر زنا رو تو خیابون و اینا چون میزدن، چقدر زنا سخت جنین کردن، کتک خوردن، افتادن، ضرب مغزی شدن، زیر چماق و اینا معلول شدن، کشته شدن. میگفت اصلا جا نبود به اسمه که تنها جایی که میتونستن دور هم جمع شیم که اینا شک نکنن همون بود. بغچه ها رو میذاشتن زیر بغلمون صبح جمعه مثلا یا روزه دیگه میرفتیم حمام، چهار پنج نفری دور هم اونجا مینشستن، یک کسی یک روزه میخوند. اینقدر دیکتاتوری و خفقان وقتی که غربیا اینجا حاکم بودن. میگفت تو روستای ما فقط تو همون میتونستیم، این مسجد که نمیتونسته. میگفت بارها به مسجد حمله میکردن، یعنی اصلا نمیفهمن حرمت مسجد، نمیفهمن. با لگد میومدن رو فرشا، سماور، قوری، استکانا رو میشکستن، چند نفر میزدن سر و صورتشون رو میشکستن، خونی و مالی میکردن. و چقدر افرادی که دق کردن، یعنی ما موارد مکرر داریم، میگه که داشته میرفته بعد مثلا چند ماه اومده بیرون بره باباش مرده بره خونه، تو راه مامورا گرفتن زدنش، حجاب از سرش برداشتن، بیهوش شده، غش کرده. بعد نقل میکنن که دیگه بعد از اینکه ایشون رفت خونه دیگه دق کرد، یعنی انقدر قصه خورد برای که چرا از تو خیابون بی حجابش کردن جلوی مردا، این دق کرد و مرد. شوهرش هم چند ماه بعد مرد. این از این قتلای خاموش هم زیاد دارن. حتی بعضی مقامات حکومتی اون صدرالاشراف میگفت که رضا خان گفت که باید اول خودتون بی ناموس بشین، زناتون باید بی حجاب بیان تا بعد بتونیم به مردم رو مجبور کنیم. میگه که خانم من خانم محجبه بود، گفتم که دستور دادن از بالا که باید بی حجاب بریم تو جشن. میگه خانمم زد زیر گریه و گفت نه و فلان، و هر کاری کردم گفت من این کار نمیکنم. گفتم اگه گفتن اگر نهین منو میگیرن، منو میبرن زندون، تبعید سر به نیست میکنن. میگه خانمم بهم گفت پس منو طلاق بده، جدا بشیم طلاق بگیریم، من دیگه زن تو نباشم که رو تو فشار نیارن. گفت طلاقم بگیری الان میگن مصلحتیه، هم تو رو میگیرن هم منو. میگه من این خانممو مجبور کردم بردم، البته بی حجاب نشد، سر و روش فقط چادر رو گذاشت کنار ولی همه جاش رو پوشون، یعنی همین حجاب اسلامی داشت، ولی همینم راضی نبود. میگفت دیگه وقتی برگشت دیگه ایشون نه با من حرف زد، نه از خونه بیرون رفت و از قصه دق کرد و مرد. ما از اینجور چیزا زیاد داشتیم، زنانی که تو خیابون مقاومت کردن، آمدن روشون نفت ریختن، زنده زنده سوزوندنشون که بقیه درس عبرت بگیرن، ولی این مقاومت ادامه پیدا. میخوام بگم یکی با عزای اهل بیت، یکی با حجاب، این دوتا جزء اولین چیزاییه. ذکر اهل بیت و مسئله خانواده و زن، کرامت زن، این جزء اولین چیزایی که اینا باش در میافتادن. از قبل هم اینطور بود، همین الان ای وی او ای و بی بی سی و اینا برنامه‌های ثابت دارن، یکی علیه حجاب، آی روسریاتون رو بعد این چیکار کنی، آی چیکار کنی، آی علیه حجاب، یکی هم علیه همین حب اهل بیت و ذکر اهل بیت. همین الان هم خطشون همونه. اون موقع که بر ایران حاکم بودن با تفنگ و شلاق میکردن، حالا با رسانه و ماهواره و فضای مجازی و اینا همون کارا رو دارن میکنن. اجمالا این بخشی از مسائلیه که در زمان افتاد. فاطمه کی بود و چه کرد؟ نام و ذکر اهل بیت چی بود؟ انقلابی بودن، منهای فاطمی بودن، میشه جنگ قدرت، سیاست بازی. دو گروه این قبول ندارن. یکی دشمنان دین میگن فاطمه چرا تو سیاست داره، بریم برای فاطمه فقط عزاداری کنیم. اصلا 8 تا دهی فاطمی بگیرید به جای 6 تا و 4 تا 8 تا بگیرید، ولی کاری به چیز نداشته باشید. یزید گفت قرآن بخونین، حرف از این گناه گناه داره، فقط قرآن بخونین ثواب کنه. این یک بحث. یک ادم از طرف ما هم شیعه مذهبی آخونده هیئتی منبری مرجع حتی میگه که آقا عزاداری بکنیم، حب اهل بیت باشه، سرور ما سرور اهل بیت، غم ما غم اهل بیت. بعد معنیش هم نمیفهمه چیه، فکر میکنه یعنی سرور ما جشن تولد برای ائمه، غم ما هم عزاداری برای ائمه، در حالی که معنیش فقط این نیست. اهل بیت میگن ببینید ما کجا شاد بودیم، فرح داشتیم، کجا ما موافقیم، کجا ما محزونیم و غم داریم. شما اگه شیعه مایید شادی و غمتون باید مثل ما باشه، نه اینکه شادیتون سر به دست آوردن پول و کلاهبرداری و اینا باشه، غمتون هم برای از دست دادن دنیا باشه. اینه منظور. که شیعه کسیه که با شادی ما شاد بشه و با غم ما غمگین، معنیش اینه که یکی از مصادیقش هم بله عزای اهل بیت. اما اونایی که کلش فقط اونه دیگه، بقیه هیچ خبری نیست. من می‌خواستم راجع به نسبت دعای ندبه هم با مفاهیم انقلابی بحث کنم که فرصت دیگه نیست. این دعای ندبه یکی از انقلابی ترین دعاهای تمام جهانه، در این حالی که معنوی ترینه. سراسر این دعای ندبه که طبق روایت مشهور از امام صادق علیه السلام نقل شده، بعضی هم گفتن از خود حضرته، این دعای ندبه شاید که حداقل 6 فراز داره که همش دعوت به انقلاب و مقاومت و احیا و بالا بردن پرچم جهاد و شهادته، که دیگه فرصت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.